بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه لأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم بن المصطفى محمد. الله بيته الطيبين الطاهرين الأغراط المهديين المنتجبين سينا بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. حضر مبارک سرداران امیر سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه نور می باشد. آیه که این شب مورد بحث و نظر است آیه 32 در ادامه مبارکه این سوره است. عزیزان مستحضرن که در طی آیه قبل و آیه قبل از اون خداوند سبحان توصیه های اخلاقی رو نسبت به زنان و مردان مسلمان مطرح فرمود. در صدر این توصیه ها مباحث نظر و نگاه بود و اون حریم خاص و لحاظ کردن برای هر دو گروه. اونگاه توصیه های حجاب و عفت رو برای زنان بازگو فرمود، مباحث زینت مطرح شد و اجتناب از تحریج و تحریک در فضای عمومی جامعه اسلامی. خان با توجه به این توصیه هایی که شده است و از سوی دیگر خداوند سبحان خود حقاً و لزوماً در وجود انسان ها جنس مخالف طلبی رو قرار داده است و به طور کلی یکی از غرایزی که در درون آدمیان بیدار است غریزه شهوانی است. غریزه اینکه حضرت باری تعالی اون رو حکیمانه در وجود انسان ها قرار داده است عبث و بیهوده نیست. به هیچگاه مسلمان موظف به کشتن این غریزه نیست در درون هیچ، چمان که هیچ غریزهی در درون آدمی نباید کشته شود. بلکه خداوند سبحان اگر غرایز رو در درون ما آدمیان قرار داده است، این غرایز ابزاری است که اگر در مجرا و مسیر مورد رضای حضرت دوست قرار گیرد اونگاه وجود انسان میشود اونچه خدا میخواهد. اگر غرایز به تعبیر بزرگان تعدیل در حد رضای خداوند سبحان و مسیر خدا فرموده باشد، این اون ابتدای وجودی آدمی است. بزا طبعا خوب با توجه به این توصیه ها و ممنوعیت ها و محدودیت هایی که حضرت باری تعالی مطرح فرمود، باید به هر حال راهکار حسن بهره برداری از این نیرو و توان رو نیز حضرت سبحان توصیه بفرماید. بزا به دنبال این فرمود و انکح الایام منکم و الصالحین من عبادکم. خداوند سبحان این غریزه رو در وجود انسان ها قرار داده است، این تمایل و کشش جنس مقابل و مخالف رو، و باید از مسیر و مجرای خود این غریزه ارضا شود. عالی‌ترین و متکامل‌ترین ضرورتی که در این باب وجود دارد بدون شک ازدواج است. نکته این که هم در خدمت فرد است و هم در خدمت اجتماع است. جامعه انسانی با ازدواج به هر حال پا می‌گیرد. این نسل امروز است که نسل فردا رو با ازدواج تضمین و تأمین می‌کند. زنی اصلی است که هم در خدمت فرد می باشد و هم در خدمت جامعه به طور کلی می خواهد بود. فرمود و هم که هل ایام آمن کن و صالحین من عباد کن. من تیمونن و تبرکن قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنم خدمت عزیزان، دوست می دارم که از زبان خاتم رسولان نبی مکرم یه جمله رو خدمت عزیزان عین متن حدیث رو بگم و اونگاه آیه مبارکه رو باز کنیم و با هم گفتگو کنیم. نبی مکرم فرمود یا من شرش شباب من استطاع من کمول باها من استطاع من کمول باها فمید زن نجم. ای گروه جوانان، من به شما توصیه می کنم هر کدام از شما که استطاعتی فی الجمله برای ازدواج داری حتما ازدواج کن فمید زن نجم. فانه احسن و لب فرج و عرض زده به بسر، زیرا اون توصیه های قبلی است. آنچه خداوند در مورد نگاه و شهادت و افتخار شما گفته است اون رو در ازدواج تعلیم فرموده و پاکیزگی وجود و طهارت نفسی در این باب برای شما حاصل می شود. و من لم یستطع منکم، اگر کسی از شما امکان ازدواج رو به هیچ شکل اون ندارد، نه به شکل مستقر رو، نه به شکل منقطع اون که در کلام خود نبی مکرم مستقر است چنین بحثی در جای خود، اگر هیچ کس توان چنین، هیچ کدام از شما توان چنین امری رو ندارد، هر کسی که توانایی این قضیه رو ندارد، فعلیه به صوم نبی مکرم راهکاری رو که در این جلسه توصیه می فرمایند در ظرف عدم تمکن از ازدواج باز شدن راههای دیگر نیست، بلکه توسل و توجه به استقناع درونی و روی آوردن به ذکر اون مثل با خداوند سبحان است. ظاهر هم صداقت قول پیغمبر ثابت شده است که هیچ مسئله نمیتواند دیو شهوت را از وجود انسان بدور کند، مگر آمدن به بارگاهی که در اونجا آرامش در وجود حاکم میشود که علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب. حال برسیم به سخن فرمود و انچه حل ایام آمد کن. طبق معمول از همون ابتدا آیه که آغاز کنیم که در ایام فرمود انچه حل، فعل انچه حل امر است، اما کلمه انچه حل به اصطلاح آقایان با به افعال است، یعنی نچهه ثلاثی مجرد است به معنای نکاح کردن و ازدواج کردن، اما این کاه نکهه به باب افعال داده است، این به معنای ازدواج کردن نیست. یعنی خداوند سبحان الان به شما نمیگوید که انچهو یعنی ازدواج کنید، نه، این معنای دیگری دارد، یعنی به ازدواج در آمدید. اینجا فعل انکاه به کار برده شده است، نه فعل نکاح. اولا خب من این جمله رو در خود نکاح بگم که مکرر خدمت عزیزان گفتیم که واژه نکاح در قرآن کریم فقط در یک مورد میتوان گفت به معنای نفس عمل جنسی به کار برده شده است و الا در جمیع موارد مانند همان بحثی که در یکی دو شب قبل از کردم خدمت عزیزان، مدل ادب آموز قرآنی اقتضا میکند که فعل نکاح در مقدمات و در اجرای عقد و تعهد به کار برده میشود. اینی که فرمود فلا تنکحوا ما نکح آباؤکم، مسلمانان اگر رجل و پدران شما نکاح میکنند شما حق ازدواج با او ندارید. این چه نکاحی است؟ یعنی اگر پدری بر زنی اجرای عقد میکند، صیغه عقد صرفا اجرا شده است، 6 سال هم رو ندیدن از اول اجرای عقد هستند به طور کلی، هیچ مسئله هم در میان اینها نگذشته است و طلاقی صادر گردد، اون زن میشه معبودت العبد فرزند و برای همیشه در این فرزند حرام است و نمیتواند با او ازدواج کند. نکاح در اینجا در چه معنایی به کار برده شده است؟ در معنای قرار داد دستن به اجرای صیغه، نمیشه این عدد قرآن است. مانند بقیه مباحثی که عرض کردم در قرآن نوعا نکاح به معنای قرار داد به اصطلاح زیستن و زناشویی به کار برده می شود. منهای یه مورد که اون حساسیت خاصی داره که اون بحث به اصطلاح محلل و طلاق است و اون شدتی که شارع مقدس در اونجا دارد. کسی که همسر خود رو ایذا می کند طلاق می دهد باز وجوب می کند، طلاق می دهد باز وجوب می کند. این زن مانده است در این بین، لا متلقه و لا مزنجه، سرنوشت اون معلوم نیست که می خواهد بشود. اینجا شارع مقدس میاد نقض قرار می کند و مقابل این فرد نیستد، میگه چون چنین کردین همسر طلاق رها، اگر خواستی نظر اون مجدد بکشی و همسر دیگه اون رو بگیرد اونگاه به خانه تو بیاید. باید این به اصطلاح رقم انف بشه، یه مقدار این بینی و این تکبر بر زمین ساییده شود تا حالت به اصطلاح اعتدال در زندگی بیاید. اون بحث دیگه این دارد که در جای خودش در قرآن مطرح شده و نوعاً در فرمایشات معصومین مخصوصا در کلمات وجود مقدس فاطمه یا حضرت محمد مصطفی همین رویه مؤدبانه کاملا دیده میشه. مانند این حدیث یا مشابه این که عرض کردم خدمت عزیزان، خود نکاح به معنای اجراء قرارداد زناشویی است. در اینجا فرمود و انچه، خب این یه مقدمه بود. جمله هم که اشاره کردم ناتمام بود که این بود، عرض کردیم گاهی ما تزویجی داریم، گاهی زوجیتی داریم، نه کسی میرد دیگری رو به ازدواج در می آورد، همسری اختیار میکنه. گاهی نه، ما موجب میشویم که دیگری ازدواج کند، ما تزویج میدهیم، یعنی ما عامل و واسطه ازدواج میشیم. انکاح این معنا رو دارد، این نیست که ما خودمون ازدواج کنیم. یعنی اینجا خطاب آیه شریفه با جوانانی نیست که دنبال همسرن، با پدرانی هست که نشستن دارن گوش میکنن، با کسانی هستن که در این جهت میتوانن نقشی داشته باشن در جامعه، از والیان امر تا از امت تا حکومت، سخن این آیین شریفه با کسانی سرشون کاری برمیاد در این امر. ان چه خوب و ان چه خوب. حالا ما اینجا بحث داریم خدمت عزیزان، این صیغه امر صادر شده است. صیغه امر دو احتمال درش وجود دارد. اون معنای اولی صیغه امر علل معروف در میان ادبای امر معنای وجوبی است، یعنی امر واجبی رو بر دوش می‌گذارند. وقتی به شما گفتن اذهب یعنی برید دیگه نیستید، معنای اول و ظهور اول صیغه امر در وجوب است. اونگاه اگر احتمال وجوب نباشد، قرائنی در کار باشه، ممکنه چی باشه؟ ممکنه مستحب باشه. خداوند سبحان بارها در قرآن امر کرده است سیروا فی الارض، برید حرکت کنید در زمین. اما مشخصه که ما سفر واجب کم داریم در اسلام، اون سفرهای محدود و محدودی است که عنوان وجود پیدا می کند. به شکل کلی این فعل امر سیرو دلالت بر استحباب دارد، یعنی این کار بسیار پسندیده است در شرع مقدس. در این آیین شریفه امر چه بود؟ هم احتمال وجود می رود و هم احتمال استحباب. اگر وجود باشد که کار خیلی سنگین است، خداوند دارد یه تکلیف واجبی رو بر دوش یک کسانی قرار میده. حالا اینها کیند الان خدمتتون معرفی میکنیم اینها رو. به شکل وجوبی خداوند سبحان دارد دستور میدهد که به ازدواج در آورید. ببینید شما وقتی که صیغه عقد اجرا میشه، دیگه عزیزانی که مشمول این قاعده شدن در خاطرشون شاید باشد، در حال وقتی برای شما صیغه عقد خواند عاقد گفت انکحت و موکلتی موکلک، انکحت و موکلتی موکلک علی صداق المعلوم، انکاح به کار برد، یعنی من عاقد به زوجیت در می آورم، نکاح می دهم زید را برای امر، این کس و برای اون کس. یعنی الان امکان دو مفعولی است. اینو تکرار می کنم که توجیه باشد، یعنی بحث مسئولیت اینجا، یعنی کسانی هم که مسئول اجرایی این هم خداوند با اونها داره در اینجا صحبت می کند، اونها رو داره متوجه حکم می کند و مسئولیت در دوششون می گذارد. این مسئولیت حال یا مسئولیت وجوبی است. اگر واجب باشه اینجا علال واجب بود بگیم چه نوع وجوبی است، بود بگیم اینجا وجوب کفایی است، به دلیل اینکه اگر این کار انجام شد دیگه نباید مرتبه دوم سوم انجام بشه، دیگه تمام شد. اگر انکاحی شد، به ازدواجی شد، کسی آستین همت بالا زد زن و دختری رو، به اصطلاح زن و پسر و دختری رو، زن و مردی رو به هم رسان، انکاح انجام شده دیگه، نسبت به دیگران وظیفه‌ای نیست. پس این واجب میتواند باشد به وجوب کفایی، با وجوب کفایی، یعنی بر همه لازم است تا زمانی که کار انجام نشده است. وقتی انجام شد دیگه از اون شما کسانی که انجام نداده اند ثابت می شود. یا این که نه، این استحباب است، اگر مستحب من باشد خیلی مستحب و معکلی است، چون که در متون روایی فضل و فضیلت این عمل بسیار گسترده است. که در پایان عرایض یه دو حدیثش رو خدمت دوستان عزیز تقدیم می کنم و زبان معصومین اشاره این خواهی می کنم. خب حالا خداوند این وظیفه رو به دوش چه کسی قرار داده است؟ مخاطبین این آیه کیم؟ مرحوم امیرالاسلام تبرسی در مجمع البیان امام المفسرین هنگامی که به آیه برخورد میکند بدون معطلی میگه ای المؤمنون، انکحوا الایاما، یعنی ای مؤمنان، ای جامعه اسلامی، ای مسلمانان، ای مؤمنان، احساس مسئولیت در مسئله ازدواج کن. ای کسانی که در جامعه این شعور و ادراک رو دارید و نقش ازدواج رو حس میکنید، در پیرامون خودتون به این نیاز رو در دست جوانتون در فرزندانتون میبینید، بی‌تفاوت نباشید. انکحوا، ایشان معتقدن که این وظیفه عمومی است، یعنی یه نهضت عمومی است، جمیع مؤمنان و مسلمانان مخاطب دستور نکاح و نکاح هم. خب این خیلی مشرب وسیعی میخواد، باید دیدی وسیعی مطرح میکند که شاید اتفضان جامعه ما هم همین دیگه مرحوم به اصطلاح تبرسی یا تبرسی باشد. اما خیلی از مفسرین وقتی که نگاه کردن به ادامه آیه شریفه میگن این و انکحوا اگر بر جمیع مسلمانان و مؤمنین متوجه نشده باشه، به خطاب و براهنه نباشه، باید بگیم اون گروه اولی که متوجه به این خطابن و در حق اونها گفته میشه اولیا اند، یعنی اون کسانی که نوعی ولایت و نوعی به اصطلاح حقی دارن در این امر. حالا اینها چه کسانی هستن که در باب ازدواج حق دارن؟ همونطور که عنایت دارید این اولیاء یا این ولی در باب این قضایا در شرع مقدس ما چند ولایت داریم. ولایت اولی که در اسلام وجود دارد ان ولایت الملکیه است، یعنی اگر احیانا کسی مالک شیئی و امریست نسبت به این شیء و مملوک چه دارد؟ حق ولایت دارد. الناس مسلطون علی امواله، شرع مقدس یه انسان مسلمان بر مال خود تسلط دارد، این تسلط این ولایت. انسان مسلمان ولی مال خودشه، اختیار مال خودش رو دارد، قبض و بسط میکند، میخواهد بدهد میخواهد ندهد، انفاق کند یا نکند، هزینه کند یا نکند، اختیار در دست خود انسان مسلمان است. ما مسلمان ها به مالمون درایت داریم. از این تعبیر میکنم به الولایت و به ملکیت، یعنی اختیار و تسلطی که از کانال ملکیت میاد. این یک نوع. دوم ولایتی که وجود دارد که انسان ها این ولایت رو دارن، الولایت و بالقرابه، ولایتش که از طریق قرابت میاد، از طریق خویشاوندی میاد. این ولایت از ظاهر منحصر در دو عنوان میشه، یعنی اختیاری که حال محدودش چیز کجاست الان در بحث بازش کنیم و تجزیه کنیم سخن رو، انشاءالله خود به تعلیم توضیح بیشتر بدم. این ولایتی که ممکنه در جامعه اسلامی با قرابت و خویشاوندی ایجاد شود، فقط در حد دو تا عنوان محقق میشه، الاب و الجد، پدر و پدر بزرگ. این ولایت نه شامل حال برادر میشود، نه شامل حال عمو میشه، نه دایی میشه، نه مادر. این ولایت فقط از آن پدر و از آن پدر بزرگ است. این دو کس از جهت حقوق اسلامی دارای مقام ولایت هست. نوع ولایتشون میگن ولایت بالقرابه، یعنی اینها به لحاظ این خویشاوندی و ارتباطی که دارن اختیاراتی دارن. اینها به جمله اختیارات دارن. این حالا منطلقش میکنیم بر بحث نکاح و ازدواج انشاءالله. نوع سوم ولایتی که وجود دارد، الولایت بالوصایه، ولایت به اختیارداری است که بر اساس وصیت مشخص میشد. این پدر دارد فوت میکند، وصیت میکند قهرن به اصطلاح زیدی را، امری را، امینی را، نسبت به انبار فرزندان خویش و نسبت به حقوق این بچه ها یه ولایتی میدهد، یه ولایت تطبیقی میدهد به وصایه. اگر شایستگی و لیاقت اون کس مورد تنفیذ قرار بگیرد، ولایت ممضا و مورد قبول است. این شأن ولایت و بالوصایه. چهارمین نوع ولایت، ان ولایت و بالحکومه، اون ولایتی است که ولایت دارن، والیان دارن که در پاری از مسائل بدون شک هیچ محل اختلافی هم نیست و امورات جامعه اسلامی بدون اعمال اون ولایت ها گاه میبینید در بحضر شونات نمیگذارید، یا به حد این ولایت محدوده اون بنده عرضی ندارد. این چهار نوع ولایت وجود دارد در اسلام. در ما نحن فی به اصطلاح دمین آیه شریفه و ان چه کل ایاما، عده جمع کثیری و زیادی از مفسرین معتقدند که خداوند دارد اولیا رو مخاطب قرار میدهد در این باب، یعنی اون کسانی که نوعی حمیت و نوعی مسئولیت بر دوش اینها قرار دارد در باب ازدواج. به ازدواج درآورید، شما زناشویی بدهید به چه کسی؟ به اون کسانی که در جامعه حاضر به این امر دارند. چه کسانی؟ کدام گروه این کار رو باید بکنند؟ اولیا، اون کسانی که در این امر اختیار دارند. خب مسئله ازدواج به ولایت ملکی کاری نداره، از اون گروه دوم به صحنه میان، اون ولایتی که بر اساس قرابت است، یعنی بدون پرده و تعارف روح اولی رو که خداوند دارد در مسئله ازدواج مسئولیت رو دوششون میگذارد پدران هم. خداوند دارد به پدران امت میگوید که والدین محترم، انجبن ایاما، به فکر باشید، مسئولیتون رو عمل کنید، خداوند شما رو مسئول این باب کرده است. نمیتوانید بگویید که ما وظیفه‌ای نداریم، بزرگ کردیم این فرزند را، مطلب تمام است. نه، ظاهرا خداوند سبحان یا به شکل امر وجوبی یا حداقل به شکل استحباب مؤکد دارد به مسئولیت ازدواج رو به دوش شما میگذارد. خب حالا میدانید که به اصطلاح اینها چون ولایت دارن، گاهی این ولایتشون جنبه حقوقی و قهری هم پیدا میکنند. اختیاری که پدر بر فرزند دارد، این اختیار تا سن بلوغ به شکل الزامی و قطعی است، یعنی این پدر اختیار تصرف اگر هر کجا مالی برای این فرزند محقق شده است، یک کسی از این آقازاده از این دختر خانم لذت برد از فضلش از کمالش، رو بگیر این سیدی ماشین مال تو، یک کسی اگر پیدا شد که این هبه‌ای رو داد به این کس و این فرزند دارای تملک و مالکیت شد، تا سن بلوغ پدر ولایت در تصرف در مال این فرزند رو بدون شک دارد. البته این ولایت باید بر اساس به اصطلاح صرف و غبطه باشه، یعنی این ولایت باید به گونه ای عمل شود که به نفع این فرزند باشه، مباد این ولایت به گونه ای باشد که در اون سوء نیتی احساس شود. این شرط کار است. اما در این حال ولایت پدر بر فرزند در سن کمتر از بلوغ یک ولایت قطعیه بدون برو برگرد الزامی است، این اختیار رو داره. حتی در باب نکاح هم همین ولایت تصرف پیدا میکنه. اما وقتی که به سن بلوغ میرسد، یه انسان مسلمان، یه کودک مسلمان، نوجوان مسلمان، حالا رسیده است به مراحل بلوغ، چه دختر و اون چه پسر اون. حالا اینجا مهم کلام است. در تصرفات و حقوق مالی دیگه اینجا بحث اینه که اگر این کودک و این نوجوان به اونجا رسیده است که احساس میشه رشد اقتصادی داره، یعنی پول رو میفهمد. و این آنستم منهم رشدا فتح او الیهم اموالهم، دیگه ولایت مالی پدر بر فرزند با رشد اقتصادی کودک منقطع میشه. اینجا اختیارات مالی دست خود فرزند است. دقیق فرمودید؟ اما در باب ازدواج اینجا بحث دیگه پیش میاد. در باب ازدواجی که دارد خداوند رسالت و مسئولیت به دوش والدین میگذارد، بعد از بلوغ اگر یه جوانی به اصطلاح مرد مسلمانی و جوان مسلمانی میخواد ازدواج کنه، اینجا نیاز به هماهنگی و اذن پدر ندارد. یه پسر یه مرد جوان مسلمان وقتی میخواد ازدواج کند، ازدواج اون منون که به اذن پدرش میتواند بدون اذن پدر هم ازدواج کند. اما سنت اخلاقی و ادب اجتماعی ما مسلمانان انقضا میکند که ولو پیرمرد 80 ساله‌ای هم باشد، پدر که پاره از مسائل را فراموش کرده است، اما ادب ما انقضا میکند که در ازدواجمون یه هماهنگی با این پیرمرد خواهیم داشت، ولو اینکه او برای ما همسر اختیار نکرده باشد، اما یه هماهنگی و فی‌الجمله رضای دلی از این دل شکسته پیرمرد تحصیل میکنیم و اونگاه این کار را میکنیم و خداوند سبحان این را امضا میکند و این را توصیه میکند شریعت که چنین کاری عمل بشه. اما این هماهنگی به شکل هماهنگی اخلاقی است، این ولایت حقوقی نیست و نیاز به امضای پدر هم در هیچ جا نیست. اما در مورد زنان نه، در مورد دختران اینطور نیست. قضیه یعنی یه دختر مسلمان وقتی که میخواد ازدواج کنه، یکی از شروطی که در پای ازدواج او وجود دارد، اگر این دختر مسلمان دوشیزه است و مرحله اولی است که میخواهد ازدواج کنه، در اینجا فقیهان امت میگن از جهت حقوقی در قوانین ما هم ثبت است، قوانین مدنی ما هم همین رو میگوید که باید این مع اذن ابیها باشد، یعنی ازدواج با اذن پدر باشد، باید با اجازه پدر باشد. حالا علت حکم، فلسفه حکم اون چنان عمیق و مستحکم است و در جای خودش بحث کنه که الان محل ترحم نیست که چه مفاسدی چه مسائلی به این وسیله جرم گرفته می شود و پیشگیری اون می شود. این نه به منزله رد حد حق انتخاب است، این نه به منزله محدود کردن این دختر است، به دلیلی که الان عرض می کنم اگر احراز شد که یه پدری است که نسبت به این دختر سوء نیت داره عمل می کنه، چه این کار شده است؟ یه زمانی مثلا فرض کنید در پاری از روستاها این پدر احساس میکرد که این دختری که الان نشسته از پای دار خالی دارد روزی این تومن داره این خانواده درآمد میآورد، از این پنجه ها هنر میبارد، نقش میدادد که نقش خالی ایران است و دنیا رو تسخیر کرده است. وقتی که این پنجه ها رو میدید که دارد چه سودی براش میارد، بعد که خواستگار میآمد، خواستگار قابل هم میآمد، پشت چشم به هر یه جوری عمل میکرد و میگفت نه. به لحاظ اینکه میدید اگر این دختر رو شوهر بدهد، منافع پنجه این دختر داره تو خانه همسر، داره جلوی ازدواج رو میگیره. اینجا از جاهایی است که به اتفاق فقیهان شارع مقدس میگه ولایت این پدر ثابت میشه. این دختر اگر رشد فکری دارد و شیده بالغ است، میتواند از ولایت این پدر که دارای سوء نیت خارج بشه. یعنی ببینید اگر شارع مقدس اون اجازه و اون به اصطلاح ولایت رو به پدر میده، بر اساس مصالح این دختر است، بر اساس حیثیت و تشخص این دختره که اگر یه جایی سوء نیت دیده شد، یعنی نظر غلط شده، یعنی این پدر دارد خلاف ولایت ایمان میکنه، ولایتش ثابت میشه و میخواهد چنین خصوصیتی رو ندارد. البته در مورد بالغه رشیده، یعنی یه دختری که تمام شؤونات خودش رو تشخیص میدهد، تمام مصالح رو دیده است و کاملا مسلط به جامعه است، یه رشد بالای فکری دارد، اینجا پاره از فقیهان یه احتیاطهایی دارن که مثلا شاید در بعض از موارد در حال یه مماشات و یه مدارات با این دختر پدر باید بکنن. این هم در جای خودش بحث است. پس بنابراین این والدین یه چنین ولایتی رو دارن، اینها ولایت در باب ازدواجشون در این خصوصیت هست. خداوند سبحان اینها رو مستقیم خطاب قرار میدهد و امیچه کنه ایاما شما مسئولیت دارید والدین بر دوش پدران عمدتن که شما در باب ازدواج فرزندانتون و غیر فرزندانتون، این بحث فرزندان نیست، در باب فرزندانتون و غیر فرزندانتون اقدام کنید. همچنین الولایت به حکومه، اون کسانی که در جامعه تصدی دارن و ولایت حکومتی دارن، خداوند سبحان اونها رو هم به اعتقاد خیلی از مفسرین مخاطب قرار میده، میگه که اقدام کنید و به این مسئله بپردازید، یه مسئولیتی رو بر دوش میگذارن. با این خصوصیتی که اشاره کردیم بگذارید که ادامه بحث رو هم بگم تا یه جمع‌بندی در همین ابتدای آیه داشته باشیم قبل از ادامه کار. فرمود و انکهو، شما به ازدواج درآورید چه کسی را؟ ال ایاما، ایاما جمع ایم است. ایم در لغت به معنای اون زنی است که شوهر ندارد. بعض از لغویون به ذهنشون اومده که این ایم یعنی زنی که شوهر ندارد نداشته است. نه، در لغت این نیست. ایم در کلام عرب یعنی اون زنی که شوهر ندارد، حال مطلقا شوهر نکرده است، یعنی نوشیده است، یا اون که شوهر کرده است و شوهر را از شهر داده است. اینو میگم ایم. نمیخوام بحث لغوی و ادبی کنم. اگر احیانا کسی به طور کلی ازدواج نکرده باشه بهش میگن عذرا. عذرا، العذراء البتول، اگر شنیدید عذرا یعنی اون کسی که اصلا شوهر نکرده. اگر شوهر کرده و شوهر را از شهر داده بهش میگن ایوان. هر دوشون رو میگن ایم. ایم پس بنابراین یعنی زنان بی شوهر، دختران بی شوهر کلیست. انکه هل ایاما، تأکید رو خداوند رو چی قرار داد؟ رو زنان قرار داد. بعد می فرمد و صالحین من عبادکم و امامکم. اینو الان توضیح میدم. شارع مقدس گویا انگشت رو بیشتر بر روی زنان رو میگذارد. اینو خوب گوش کنن خواهران عزیز. اینجا اشاره نشد به این که مردان پدران امت بیشتر به فکر پسرهاتون باشید. خداوند سبحان انگشت رو بر حقوق دختران گذاشت، اینها رو بیشتر توصیه کرد. حالا این یه علتایی هم دارد که شهر مقدس خیلی پاکی رو صادر میکنه. من یه حدیث بگم خدمت عزیزان. حدیثی است که این مرحوم شیخ پور راملی در جلد 13 هم وسائل مطرح میکند که از زبان وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی نقل است و مشابه این رو از زبان اهل بیت حضرت صادق حضرت باقر فراوان داریم که اشاره به این کلمه کردن. مثلا یه بابش اینه حضرت در جایی فرمودن که پناه بدارید به خداوند سبحان از چند چیز. یکی نمره غلبت دین، از زمانی که دین و بدهی بر انسان مستولی میشه اونهایی که برای گاهی درش کشیدن و کشیدن این پناه بردن به خدا رو بهتر درک میکنه که به هر سو میزنن درها رو بسته میبینند. به هر سو که میزنن درها رو بسته میبینند. پناه بدن به خداوند سبحان من غلبت دین و من غلبت رجال. تعبیر عجیبی که این غلبه به معنای مغلوبیت به اتحاد روایت شناسان، یعنی پناه میبرید به خدا از اونجا که اونها که رجالن، شخصیتی دارن، کسی هستن برای خودشون، اینها زیر دست بشن، اینها مغلوب بشن، اینها لطمه بخورن، اینها بعد از عزشون دوران ذلت ببینن. مدخمون رو به پناه میبرید به خداوند سبحان و پناه ببرید به خداوند سبحان من بوار الایم. من بوار الایم، بوار به معنای از ماده و اون تجارت لن تبور است. بوار به معنای چه سازی؟ تجارت موفق رو میگم تجارت لن تبور. در خدایی شیخه داریم اینها امید بستن به تجارتی که لن تبور است. بوار یعنی چه سازی؟ حضرت باقر فرمودن پناه میبریم به خداوند سبحان از چه سازی بازار دخترکان بیشوهر. پناه میبریم به خداوند سبحان از کسابی بازار دختران که دختران می شوهر. من بوار الایم، تأکید رو این کلمه کردن. یا مثلا فرض بفرمایید در پاری از متون روایی داریم که الحربو، یکی از خصوصیاتی که جنگ داره خیلی مراقب باشید، الحربو میتمتون و میعمه. از دستاوردهای جنگ چه به حق باشد چه ناحق باشد، چه دفاع مقدس باشد چه دفاع غیر مقدس باشد، از خصوصیاتی که دارد اینه که یتیم ساز است و بیوه ساز است. این در متون داریم و در فرمایشات داریم. خداوند سبحان اینجا رو ایم تأکید کرد. عرض کردم این حساسیت قضیه رو میرساند. از یه باب ما یه مباحث طبیعی داریم. حالا من یه اشاره مختصری عرض میکنم. آمار سازمان یونیسف نشان میدهد به طور کلی در سطح دنیا 20% موالید پسر از موالید دختر بقایشان و دوامشان و مسئولیتشون بیشتر. دقت فرمودید؟ یعنی از هر 5-1 مثلا آفت پذیری پسران بیشتر از آفت پذیری دختران است. اینها سالم‌تر میمانند در بقا و دوام. از سوی دیگر میبینیم به هر حال مسائل دنیای ما و مسائلی هم که ما با سر و کار داریم در اصلی که ممکنه حتی فمینیسم هم در بحث جوامع مطرح باشه، اما میبینید باز یه مسائل سنگین کاری اجتماعی، مسائل پر ابتلا و پر درگیری، نمیدانم جنگ ها، کارخانجات، معدن ها و تمام مشاغلی که خطر سازن به ها، رانندگی ها، عمده اینها بر دوش کیست؟ بر دوش مردم هست و آمار تلفات خود به خود در میان مردم افزایش پیدا میکنه. یعنی به نوعی حکایت اون میشود که به هر حال عرضه فراوان میشود، ممکنه تقاضا در حد عرضه نباشد. لذا ذهن رو خداوند به این متوجه میکند، رو علیم اول اشاره میکند، حساسیت این قضیه رو مطرح میکند. خداوند به سخن فرمود و انکه با لعیاما حواستون جمع باشه، نگذارید تو جامعه یه مقدار تورم ایجاد بشه در این باب و معذری پیش بیاد. اون کسانی که متوجه این امرید، کسانی که تصدی این امر میکنید، به فکر این قضیه باشید. هشدار برای شما، آگاهی به شما میدهد خداوند سبحان. و انکه هل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امامکم. خب حالا یه فرهنگی هم در جامعه وجود دارد، در دلیلی هست. اگر بر اساس جنگ بوده است بردگیری، اگر بر اساس سرقت بوده، یکی از قوانینی که قبل از اسلام وجود داشت، شما حتی آثارش رو در جریان سوره یوسف هم میبینید. اگر احیانا کسی مال کسی میدزدید، اگر مال سنگینی بود، مال باخته حق داشت در صورتی که سارق رو پیدا میکردن به عنوان چی؟ به عنوان کارگر و برده خودش این سارق رو انتخاب کنند. مجازات بدی هم نبوده، در حال حبس و زندان نبود، بلکه این رو به کار میگماشتن و از این بیگاری میکشیدن، در قبال سرقه دیگه انجام دادن است. مثلا فرض فرمایید این یه نوع از راه های بردگیری بود. به هر شیوه این فرهنگ ناپسند وجود داره در جامعه و خداوند سبحان هم در قرآن سعی میکنه این فرهنگ رو از اون بیهنجاری که در جامعه بوده خارجش کنه و حقوق این به اصطلاح بردگان، عبید و اماع رو زنده کنه خداوند، به تدریج اینها رو از این حالت به در آورد. چون به طور کلی لا تکن عبد غیرک فقط خلقک الله حرا، اصابت الحریه در شرط مقدس اسلام حاکم بر همه چیز است. ما همه بندگان خداوند سبحان هستیم و بنده هیچ کس نیستیم. فرمود به یاد اینها هم باشید، شما کسانی که دستتون رو کنیزها گذاشتید، شما کسانی که دستتون رو عبدها گذاشتید، فقط به فکر آزادگان جامعتون و فرزندان خودتون نباشید. نه تنها ما اونها رو به شما توصیه میکنیم، بلکه از اینها غافل نشید. و صالحین من عبادکم و امائکم، این صلاحیتی که در اینجا مطرح میشه، صلاحیت در باب ازدواجه، نه صلاحیت مطلق که قابلیت امامت جماعت داشته باشد، نه. و صالحین من عبادکم و امائکم، اینها که صلاحیت امر ازدواج دارن، شما به این قضیه بپردازید. خب این دستور صادر شد و میبینید که مسئله بسیار مسئله ظریف و لطیفی است. من در ذهن کنم که خداوند سبحان در باب ازدواج عزیزان اینجا نیومد فرمود برید ازدواج کنید، فرمود به ازدواج در آورید. یعنی گویا در سنت ازدواج باید یه عده‌ای در جامعه آستین بالا بزنن، باید یه عده‌ای در جامعه همت در این باب بکنن و مسئولیت در این باب بپذیرن و قبول کنن و به هر حال سود و منافعی که در این باب حاصل میشود کل جامعه رو میگیر. یا اینکه باید آمار ازدواج در جامعه بالا رود و آمار پاری از مسائل پایین بیاد، یا باید بالعکس. اینها مانند دو کفه ترازو هستن و چنین ارتباطی رو با هم دارن. شارع مقدس این رو به عنوان یک مسئولیت، اگر فرمایش به حضور تبرسی رو بگیریم که خیلی به جا گفته است، اینو به عنوان یک مسئولیت ایمانی و اجتماعی به دوش مسلمانان میگذارن. بذارید اون حدیثی که قلدادم تن به تحضیزم حداقل یه اشاره به یکی از این حدیث بکنم که نسبت به این قضیه ببینید. وقتی میخوام توصیه کنم و این رو تذکر بدهند، فرمود از حضور مقدس از موسف نجفر خریف در سال صدوق این سلاستون یستزلون به زل عرش الله، سه کسن که اینا مستقیم زیر سایبان عرش خدا خانه میکنن و چتر رحمت الهی فردای قیامت در سرشون سایه میافکنن. یوم القیامه، یوم لا زل الا زلو، روزی که هیچ سایبانی نیست جز سایه رحمت خداوند. اونجا نه در سایه مال میتوان موند، نه در سایه پست و مقام و ریاست، نه در سایه دیگری، فقط یه سایه از اون سایه رحمت الهی است. و مست کسان که در زیر این سایه جای دارن، یک همون اولیش رجل زوج اخاه المسلم، یه انسانی که مسئولیت کس کنه، نفرمود فرزندش، نفرمود بچه خودش، یه انسانی که مسئولیت کس کنه آستینش بالا بزنه، یه مرد مسلمان و یه زن مسلمان به ازدواج بده، همسر بده. رجل زوج اخاه المسلم، دوم او اخدمه، یا اینکه یه انسان مسلمانی به یه مؤمنی که حاجتی دارد یه خدمتی بکند و گره کامرون رو باز کند. سوم او کتم لهو سر را، یا یه انسان مسلمانی که این شهامت رو داشته باشه و شرح سر رو داشته باشه که یه مطلبی رو بداند از یه مسلمان و بتونه از این مطلب هم استفاده ها بکند. اما با عنوان سر قلوب الاحرار مخزن الاسرار، سر یک انسان مسلمان رو رو به سینه پنهان می کند تا بمیرد با اون سر. خداوند سبحان زیر سایبان عرش او را خانه می دهد و جا می دهد. دقیقه فرمید که این روایاتی فراوان داریم. مثلا فرمید فرمید اربعتون ینظر الله تعالی علیهم یوم القیامه، چهار کسیم که خدا روز قیامت بهشون نگاه می کنه. می دونید چی نگاه می کنه خدا؟ می دونید اگر کسی خدا بهش نگاه کنه فردا قیامت چه می شود حال او؟ یکی دیگه مشخصه در ویت اون کسی که مشغول نظر الهی می شود. فرمود من اقال نادمن، کسی که معامله این کرده با شما در این معامله پشیمان و نادم است. شما همین شهامت رو دارید بگید ما از خیر این سود میگذاریم این معامله رو برمیگردن، باشه خدا گناه ما رو برگرداند. من اقال نادمن او اقاس لحفانم، لحفان اون کسی که دادش در اومده، اون کسی که دست بیچاره چون به جان نرسد چاره جز پیرهن دریدن نیست، اون کسی که به اینجا رسیده کارش، شما اقاسش میکنید، میگیریدش دارید در میابید، نمیزنید در این بره، نمیزنید زیر دست فالت شبد. او اقاس لحفانم او اعتق نسمتم، یا کسی که برده ای رو آزاد کنه. حالا در زمانی که فرهنگ بردهداری بوده است، الان همین حکم میکنند در آن کسی که انسانی را که زیر دیونیست که این مانند زنجیر این گردن رو گرفته است آزادش میکنند، از این دیل به درش میآورند. او اعتق نسمتم او زوج عذابا، یا اون کسی که تزویج میکند، اون کسی که حاجت را تزویج دارد. این از اونهایی است که ینظر الله الیه یوم القیامه، خداوند به او فردای قیامت نظر میکنه. دلیل خواهم عرض کنم عزیزان در بحث ازدواج، این رو به عنوان فرهنگ عمومی و مسئولیت داره خداوند سبحان در قرآن مطرح میکنه. من ندیدم چنین بحثی رو در جامعه خودمون و نمیبینم. یعنی ما ازدواج رو به عنوان امر شخصی میدانیم، او یا خداوند دارن صحبت از بنیاد ازدواج میکنن در قرآن، از نهضت ازدواج، نه از یه امر شخصی و امر که خود ایام هم دولت مخاطب است هم ملت. باید دست در دست باشه، باید پنجه در پنجه افکنده شود تا بحث ازدواج رونق خودش رو پیدا کنه. و بنده عرض میکنم به عنوان یه عضو کوچک از جامعه فرهنگی مملکت که به هر حال ما حاجت به این نهضت داریم با مشکلاتی که ما در نسیل جوانان هم داریم و با سنگهایی که در این قضیه پیش پا افتاده است، از جزء کوچک این باب هر کسی در این قضیه هر اقدامی رو میتواند بکنه و هر نقشی رو میتواند داشته باشد، از خود زن و شوهر و دختر و پسر، این خیلی بحث مهم نیست. خدای رحمت کند قدیمی ها، من نمیخوام از ایران سنتی بگم، بعضی از دوستان جوان نکنه تو ذهنشون بیاد که مثلا کهنه‌گرایی دارد میکند فلانی، اما به هر حال ما این رو میدانیم اصول عقلایی زندگی همین رو ارتضا میکنند. پدران ما هم چنین زندگی کردن، ما هم بخوایم نخوایم باید این اصل رو بپذیریم که ما نمیتونیم یک شب ره صد ساله رو بریم. اگر خواستیم این کار رو بکنیم جای ما وسط بلوار وکیل آباد است، نمیتونیم این کار رو بکنیم. این اصول عقلایی که شامل داده است، به هر حال ما دختر و پسر خودمون هم باید این رو بفهمند، باید این رو به ذهن خودشون تلقین کنند که توقعات خودشون رو در ازدواج در حد کلاس اول ازدواج قرار بدن. یعنی بدونم درها کار رو مگر پدران ما از کجا شروع کردن، با چه امکانات زندگی شروع کردن. وقتی بنده اومدم تشکیل خانواده دادن، اما از روز اول هفته اول به سال اول از همسرم توقع کردم که چرا شما عرض و خدمتتون نداره که ترغیب زنی در پراید افتا بشه. اگر من از اول اومدم چنین توقعاتی رو کردم از همسرم در اون کلاس اول یک زندگی فاصله، این زندگی زندگی نمیشود و بدون شک متلاشی خواهد شد، این دوام و بقایی ندارد. اگر من تونستم توقعات خودم رو کوتاه کردم، معاونت و یاری و همکاری رو شروع کردم، سازندگی رو شروع کردم، مسلم بدونید میرسید به کلاس 4 و 5 رو اونجا، همونطور که سنت چنین بوده است و خداوند همین دلیه رو داده است. قدم به قدم، گام به گام میتوان رسید به موفقیت ها در زندگی. الان میخوانم ای یکون و فقراءه یقرضهم الله من فضله، این بعدی خداست، این همین قاعده، این همین قاعده. اون جز اول خود زن و مرد دختر و پسر هم که بگن ما تا زمانی که چنین و چنان نشده ازدواج نمی کنیم، اصلا اون نقطه اول بود در ازدواج رو بس و بعد ازدواج نمی کنیم چی میشه؟ دیگه اون طرف سطح قابل خوندن نیست، چه مشکلاتی برای جامعه پیش میاد، چه ناآرامی هایی میاد. اگر خداوند سبحان فرموده است قبل الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، اگر چیز دیگری جای آرامش بخشی همسر رو میگرفت، والله خدا میگفت در قرآن هیچ چیز نمیتواند استفاده زوجیت به یک دختر و پسر جوان آرامش بدهد، هیچ چیز نمیتواند بدهد، نه مخدرش میتواند این آرامش بدهد، نه مسکنش میتواند، نه مرغلابش میتواند. خداوند اینو در این قرار داده است، جعل الهی است، خلقتم ازواجا، خداوند زوج ما را آفریده است. بارها از کردم خدمت علیزان، یه ظرفیت های پنهانی در وجود مرد است، یه ظرفیت های نهانی در وجود زن است که اینها پر نمیشه این خانه های خالی مگر به دست جنس مخالف، مگر به دست اون دیگری. این قاعده خداوند، قاعده خلقته. حالا اگر ما این ظرفیت ها رو خالی گذاشتیم، خب اینها کار دست ما میده در جامعه. قدم اول از خود دکتر و پسر اجتماع ماست که اینها باید بپذیرن که زندگی از فاز صفر شروع میشه. اینها نباید فکر کنن که از سال دهم زندگی میخوایم ما شروع کنیم. بابا بنگرید ببینید قضایا چیست، رسالت رسالی چیست. شما هم همون حد خودتون باید زندگی رو شروع کنید. اگر اول توقعات بیاد، بعد خانواده ها، بعد خانواده ها. دیگه من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ارزشی هم نداره. چند را شما در بحث تفسیر به جزئیاتی که ملموس شما عزیزان هست بپردازیم و توضیح واضحات بدیم. بسیار سنگهای بلندی که در این باب پیش پای این جوانهای ما میفتد و اینها رو برانی و متوحش از ازدواج میکنند، اصلا میترسن از ازدواج که نامشو بر زبان جاری کنند. گاه طبقات و اونچنانی کمرشکنی که در حال اینها واقعا که باید یک کسی باشد که بتواند از هفتخان بگذرد، یه رستمی باید پیدا بشن که بتواند از هفتخان بگذرد، آنگاه به این میدان پا بگذارد. دل شیر دارد تن ژنده پیل، به هنگام برارند در جایی میر که بخواهد به این میدان ازدواج پا بگذارد. و همینطور بعد نهادهای بعدی اجتماعی، از خانواده نهاد اول، اونگاه نهادهای بعدی اجتماعی تا خود ارکان دولت، تا ارکان حکومت. ما نیاز به یه نهضت در حال ازدواج تو جامعه همون امروز داریم، نیاز به یه بنیاد ازدواج داریم تا بتوانیم به هر حال این سلیمات رو سرچشمه بگیر. خیلی از مسائل رو اگر خدا گفت نگاه نکن، اگر خدا گفت ناموس دیگران بدان، اگر خداوند گفت لا یبدین زینتهن، مگر میشه این زینت مخفی بماند؟ بالاخره الا دارد، الا ما ظهر منها دارد. اون باید یه جایی ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن، خب اون بعولتهن کو جز برای همسرانشون، اون الا شاید معطل بشه در جامعه. و الا غیرو تاب مشکوری ندارد، چون در بندی سر روزن ندارد. خود خداوند وقتی حکم رو گفت سریعا راهکار رو مطرح میکنه جان برادر. و مطلب این است و امیدواریم که به هر حال هر کدام ما به سهم خودمون، جوانمون، دخترمون، پسرمون، خاندان محترم، پدران محترم، مادران محترم، واقعا بدانیم که در این باب باید در هر دو توان خودشون قدم بردارن. من البته این مقداری که عرض کردم پوزش می‌طلبم، شاید خلاف رویه گفتار بنده بود این قسمتی هم که عرض کردم، اما چه بکنیم که این هم از سوز دل بود که می‌خواستم از آیه شریفه استفاده کنم به خدمت عزیزان این قسمت سخن رو مربوط به این بحث کرد. به دنبال آن فرمود این یکون و فقرا و ان یغده همون آهم فضله. خب حالا شما چرا ازدواج نمی کنید؟ آقا نداریم. این یکون و فقرا و ان یغده همون آهم فضله. خدا من میگه از فاز صفر شروع کنید، خدا بهتون میده. این یکون و فقرا و ان، اگر اینها احساس می کنند که ندارن، اگر اینها احساس ناتوانی می کنند و فقر می کنند، بدانن که نباید این مانع عملشون بشه. در اون حدی که بتوانن به تعبیر ما استارت قضیه رو بزنن شروع کنن، اونگاه بدانن یقنه همه الله من فضله، خداوند از فضل خودشون اینها رو اقناع میکنن. این چه توجیهی داره در این شکل؟ خداوند داره در اینجا چه میگوید؟ آیا حضرت باری تعالی داره وعده میده یا داره یه بیان واقعیت خارجی میکنه؟ این چیست؟ ما مطالب مفصل در زیر ایران یه شریفه بریم از زبان معصومین علیه السلام که من ترکم تزدیج مخافت العیله فقط اصا و از زن نبرده. کسی که ازدواج نمی کند به خاطر این که احساس می کند چه مشکلات مالی پیش میاد برام، سوء زن به خداوند سبحان دارد، این خوشبین به خدا نیست، موحد درستی نیست، روایت این چنینی سنگین در این باب داریم. به این توصیه ها دو نکته در آیه شریفه وجود دارد، حالا نمی دانم اشاریش بکنم آنچه من فرداشت فرمت عزیزان عزیز می کنم. یکی این که واقعا در خداوند بعده می ده، واقعا در خداوند بعده می ده. این که خداوند سبحان دارد میگه اگر شما اومدید در مسیر ازدواج قدم گذاردید، این وعده خداست. ان الله لا یخلف المیعاد، خداوند شما رو میرساند بهتون. از فضل خودش متوجه حال شما میکنه. لطف خداوند سبحان. بعد میگیم اگر اینطوره به این وعده خداست، ما خیلی ها دیدیم ازدواج کردن و زیر بار مشکلاتش موندن. پس این کجا خدا وعده داده است؟ ممکن این انقض به اعتراض زود تو ذهنتون بیاد. خداوند سبحان وعده داده است، مثل صدها وعده دیگه که خدا در قرآن میده. مگر نفرمود ادعونی استجب لکم؟ مگر خداوند سبحان نفرمود در قرآن من را بخوانید اجابت شما میکنم؟ خیلی چیزها خواندیم و خدا اجابت ما نکرد. اینه که خداوند سبحان دارد میگد ادعونی استجب لکم و میبینید راه نمیرسید. خداوند سبحان میگد از فضل خودش اقناعتون میکند، در حالی که ممکن ازدواج کنن نشن. اینا جوابش یک چیزه که حضرت باری تعالی دارد مبتزین و مهیا میکند، یعنی ادعونی استجب لکم، بخوانید من استجابت میکنم شما را. اما اگر هر کسی هر دعایی بکنه باید برسه به داشت. خداوند سبحان مقتضی رسیدن به عمل و مطلوب رو مهیا میکنه، اما برای رسیدن به هر کاری فقط اقتضا و مقتضی کافی نیست، بلکه دو نکته دیگه وجود دارد. یک، فقدان المانع بود مانع نباشه. اگر میخواهد، بارها مثال دادن، اگر شما میخواهید این دستمال رو به اصطلاح روشنش کنید و مشتعلش کنید، الان نیاز به فندق و کبریتی دارید. این کبریت و فندق میشه مقتضی، اما نیاز به آن است که مانعی هم در سوختن این نباشد. مانعی اینه که نمیزنید تو این دیوان ترش کنید، آخر چه کبریت میزنید نمیسوزید. شرارت باید جمع بشه، موانع باید مفقود باشد، مقتضی موجود باشد تا این عمل بشه. هر دعایی برای اجابت اون یه مقتضی دارد، یه موانع دارد. تا اون موانع برداشته نشود اون دعا اجابت نمیشه. چی گفته این جمله رو به ما یاد داده است؟ اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء صلی الله علیه و آله یا اول الحسن یا امین المؤمنین یا علی بن ابی طالب. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. این یعنی مانع، یعنی زدید دستمال رو تو لیوان ترش کردید نمیسوزد، تا صبح قیامت هم دعا کنید، تا زمانی که اون حجاب رو دعات وجود داره نمیرسید و اون خواست. پس بهتر این خداوند وعده داده است ان الله لا یخلف الميعاد، مسلم است علی خداوند. اما موانع رو به تدبیر جان برادر، تا موانع برداشته نشود نمیشود. خدا وعده داد یغلهم الله من فضله، اما وقتی ازدواج کردی مانع کسالته، مانع عذرخواهی میکنن، تنپروری است، تنبلیست، بیمسئولیتیست، بیتحرکیست، و با اینا که نمیشه یغلهم الله من فضله. باید بعد از این برنامه کمر رو بست، آستین همت، خب بنده احساس کردم با این تحصیلاتم جز به این کار من به کار دیگر نمیرم. خب نمیشه، وقتی مشکلات اجتماعی اجازه نمیدهد به من، خب من باید فقط بنشینم نظارگر باشم تا این میز خالی باشه برای من. خب حالا بریم از یه جای دیگه شروع کنیم، در این زمان میز خالی پیدا کنیم. یغلهم الله من فضله، خداوند وعده رو میده، اما رسیدن این وعده نیاز به اون دارد که موانع برداشته شود. این یه توجیه، اما یه توجیه بالاتر از این داریم، یه توجیه لطیفتر و بالاتر از این داریم که خداوند سبحانه اگر دارد میگه یغلهم الله من فضله، داره بیان وضعیت خارجی رو میکنه. حالا این بیان وضعیت خارجی چیست و کدام است؟ انشاءالله باشه من خواستم آیه رو تمام کنم این شب به تعزیزم، اما آیه بعدی هم مرتبط با همین بحث در مجموع یه بحث خواهد بود. انشاءالله محضر مبارک سروران گرامی ادامه این بحث و تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن به اطرت دیکلیش منور و مزین به یرون توفیق تأثیر اقتدار به سنت نبی مکرم رو به همه ما در بام ازدلاج مرحمت بفرمایید. دست ما رو در دنیا و آقوان دامن قرآن به اطرت کوتاه من یرون خب بنده جان دیگه از کنم به سابقه و خیلی مصیبت انشاءالله همینطور که دلها متوجه هست که این ایام ایام بازگشته اهل بیت علیه و سلام و سلام و مدینه تو نبیست برد کاروان خسته و دلازاده یک کربلا به مدینه باز بودن. اما بین خروج این قافله از مدینه و ورودشون به مدینه فرسنگ ها فاصله. من دوست دارم به همون دلیه اهل ذکر قدیمی این جمله را عرض کنند و بعد مصیبت استفاده کنیم. رسید قافله نزدیک مدینه، قطب مقدس از سجاد صدا زدند بشیر ابن حللم یا جبلم را، گفتم بشیر تو پدر شاعر. خیلی نکته توی نهرم، آیا تو خودت هم اهل شعری؟ گفت آری ابن رسول الله. فرمودم که دوست میدارم، یعنی میخوام این رو مصیبت ما را با زبان شعر و ادب و هنر خبر مراد ما را بدیم. برو این خبر رو به اهل مدینه بده. بشیر اومد وارد مدینه شد، مردم دیدن که داره خبری میخواد بده. کجا؟ در مسجد. بیاید در مسجد نبی این خبر رو میکنم، زودتر نمیخواد بده. میخواد خبر ورود اهل بیت رو به مدینه به مردم مدینه بده که بیان استقبال زینب دختر کبرا یعنی المؤمنین، بیان استقبال بیوت مقدس سید و صادقین با اون باب سنگین مصیبتی که بر دوش فرزین اهل بیت اومد در فراز اصطلاح منبر ایستاد در مسجد النبی به خطاب کرد: یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، ای اهل مدینه من به شما توصیه میکنم دیگه زیر آسمان مدینه زندگی نکنید. چرا؟ یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فعد معین لرا، حسین ابن علی کشته شده است و اشکهای ما جاری شده است. مدینه بدون حسین برای زندگی خالصتایی ندارد. ممکن از من بشین سوال کنید کجا حسین کشته شده است و چه وضعیتی دارد؟ الجسم منه کربلا و مزر رسول و رأس منه علی القنات جدارا. اگر از حسین فاطمه از من سوال کنید به شما میگویم که بدن مبارک او در سرزمین کربلا در زیر پای اسلام و سر مبارک رو بر فراز نیزه وادی به وادی منزل به منزل صلی الله علیکم یا اهل بیت.